صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. دعای امروز را بخوانیم که باز به یک جهتی متناسب با بحث ما درش هست. اللهم قوّنی فیه على إقامة أمرك. معلوم میشه انسان‌ها در جهت اراده و تصمیم که میگیرند نیازی به پشوانه و قوت و نیرویی از جانب خداوند متعال هستند با همون اراده‌ای که میکنند. حالا اقامه امر خدا را ما میخواهیم، هرچی امر کرده خدا، دستور داده، بریم عمل کنیم. خداوند قوت باید به ما بده. اول قوت، قوتی که در اراده و تصمیم ما. در بیانی حضرت امیر بیان خیلی مهمی هست، فرمودن عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، که این را جنبه شناسایی و معرفت وجود باری تعالی جلت عظمتو حضرت استدلال می کنن. که این جهت من می شناسم خدا را، می فهمم، تشخیص می دم، به قدری مسئله دقیق و درست است که وقتی حضرت بیان می‌فرمایند و بیان با عظمتی است که اون ناحیه الهی و کمک الهی و اون چیزی که از مبدأ غیب الهی کمک به ما میشه تا اینکه همت ما اقامه امر پروردگار همون اطاعت پروردگاره. حالا اطاعت اولش از ناحیه واقعا مهمش اراده و عزم انسانه و تقویتی هم که انسان یه وقت تقویت بدنیه و یه وقت تقویت روح هست و اون ارتباط معنوی که باید با حق متعال داشته باشه. و اینجا همون مسئله مهمه که ارتباط معنوی با خداست. اللهم قوّنی فیه على اقامت امرک. دوم اینکه ما حتی چیزهایی که خیلی بهش علاقمند میشیم، شیرینی اون را حس میکنیم. در این دعا با ظرافتی میفرماید ازقنی فیه حلاوت ذکرک، بچشان به من، درک کنم اون شیرینی ذکر خودت و یاد تو. خب این هم باز برمیگرده به این که ما یک اراده ما انجام میدیم، یک اراده هم از ناحیه پروردگار متعال به واسطه این اراده ای که ما کردیم تقویت میفرماید و به ما میچشانه اون حلاوت شیرینی ذکر پروردگار. و اوزعنی فیه لعداء شکرک بکرمک، من آماده کن، مهیا کن تا بتوانم شکر تو را به کرم و بزرگی تو عمل کنم، اداء شکر بکنم. و احفظنی فیه به حفظک و سترک، منو نگهدار به حفظ خودت. همه ای ما در پناه پروردگاریم، در پناه اراده و مشیت پروردگاریم و این به حساب اصلی اون خلقت و آمادگی خلقته. و متاسفانه ما این جهت را در زندگیمون کمتر دنبال میکنیم و احساس بکنیم به اینکه همیشه در حفظ پروردگار هستیم. خودمون رو مستقل ندانیم، بدانیم که در حفظ او هستیم. فرق مؤمنین با دیگران در همین جهته. دیگران خب دنبال کارهای روزمره شون هستن و بعدا هم هر چیزی را میگوین از ناحیه طبیعت حاصل میشه، دیگه انتظار دیگری هم ندارند و یه مشی معینی خداوندم روی همون مشی اونها بنا گذاشته بر اینکه حوائج همه اونها را برآورده کنه در حد اون چیزی که در وجودشون هست و از خواسته های خودشون هست، که در واقع خواسته ای از عالم وجود همه دارن ولو اسم خدا را نمیبرن، ولی از یک مقام قدرتی و اون جنبه‌ای که این حقایق را به وجود آورده توجه بهش دارن. در هر صورت اون یک وظیفه خداوند به قول سعدی میگه دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. همینطورم هست، با اون که نظر خاص خداوند متعال باید به مؤمنین از این جهت وحفظنی به حفظک و سترک، منا نگه هم بدار به حفظ خودت و اون نهایت اون سری که در پنهانی و در جاهایی که پوشش میدی که ما در غلط نیفتیم، در اشتباه نیفتیم، بلکه پرده پوشی از این جهت است که در مسیر صحیح قرار بگیریم و توی مسیر حق قرار بگیریم. یا ابصر الناظرین، ای کسی که از همه بهتر میبینی و نظارت میکنی و بینا هستی و توجه داری که من چه جوری هستم، چه وضعی هستم و باید به چه مسیری قرار بگیرم، تو خودت حفظ کن، خودت در اون مسیر قرار بده. خب اینجا بحث مهمی را که در جلسه قبل جلو انداختیم، خیلی از حرفها اینجا زیاد هست که چاره ای نداریم بعضی از قسمت های اون را به بحثمون متصل کنیم. خیلی ها از همینجا درست شده است که خب خداوند متعال، البته تو مضمون روایات هم هست که وقتی انسان را خلق کرد و ملائکه او را ستایش کردند و برای ستایش به امر پروردگار این انسان را که بالاترین مخلوق هست به وجود آورد. حالا این سوال زیاد شده، تو از کردم مضمون روایات هم هست که در بهارالانوار هم این روایت نقل شده، روایات دیگری هم هست شبیه به این، که آیا مسلمان ها از فرشتگان بالاترن یا آخرالامر فرشتگان با اون عبادت ها و سجده هایی که دارن، که بعضی از فرشتگانن که دائم در سجده هستن طبق روایت، یا دائم در رکوع هستن، دائم در عبادت خاص هستن، آیا اینها برتری بر مسلمان ها و بر انسان ها دارن، یا اینکه انسان ها بر اونها مقدمن؟ اکثر اشاعره بر این باورن که انبیا برتر از ملائکه، بالاتر مقامشون، اونها با اراده انتخاب میکنن ملائکه، که انشاءالله در بحث بعدی هم این را ذکر میکنیم که مختارن، اما در عین این که مختارن همه وظائفی را که بهشون محول شده دقیق با اختیار عمل میکنن. بعضی گفتن که نه اختیار ندارن، که اون حرف درستی هم نیست، نخیر با انتخابه و انتخاب. حالا این انتخابگری که در ملائکه هست، در انسانها هم هست، ممکنه که این انسان بر اون ملائکه هایی که با این همه عبادت و تسلیم محض هستند، اینها مقدم باشن یا نه ملائکه مقدمن. در روایتی که در جلد 60 صفحه 285 در بهار هست، اونجا مرحوم مجلسی وقتی روایت رو نقل میکنه بیانی هم هست که اکثر اشاعره بر این باورن که انبیا بالاتر از ملائکه هستند و بعضی از اونها تصریح کردن که حتی عوام مؤمنین بشر هم از فرشتگان بالاترن، منتها فرشتگان هم بینشون عوام داره و خواص دارن. اون فرشتگانی که خیلی مقرب الهی هستند و خواستن، گفتن حتی عوام مؤمنین از خواص فرشتگان هم افضلن، بالاترن. خب این یک نظریه. در مقابل معتزله، اکثر معتزله معتقدن که فرشتگان از جمیع انسان‌ها برترن، بالاتر هستن و فرشتگان یه مقامات علوی و فوق‌العاده‌ای دارن که از مقام اراده و مشیتی که اونها دارند و اختیار و انتخابی که میکنن موجب افضلیت بر همه انسان ها دارن. خب اکثر معتزله با این اعتقادن. در میان امامیه ظاهرا خلافی در این جهت نیست که همه معتقدن که انبیا و امامان از همه فرشتگان بالاترن. اما در این روایات اگر دقتم بکنیم، طبق ادعایی که شده است مستفیزه و حقا هم همینطوره، روایت در حد مستفیز که بالاخره انبیا و امامان از فرشتگان، از همه فرشتگان خواص و عوامشون بالاترن. اما سایر مؤمنین غیر انبیا و امامان در برتری به همه اونها یا بعضی از فرشتگان، این به طور مختلف نظریه مختلف است که آیا عموم مردم به بعضی از فرشتگان یا بعضی از خصوصیات این مؤمنین که تفاوتی بینشون هست. این واقعا توی احکام و روایاتی که ذکر شده خیلی روشن که بتوانیم به صورت قطعی نظر بدیم ظاهراً نیست. مرحوم مجلسی هم نظر خواسته که در اینجا توقف پیدا می کنیم و نمی توانیم نظر قطعی بدیم، ولی تا یه حدی می شود اینجوری ذکر کرد که مؤمنینی که اهل ایمانن و به هر حال خودشون را تسلیم احکام الهیه کردن، یک تفضلاتی از ناحیه خداوند متعال بهشون می شود که اون تفضلاتی که از ناحیه پروردگار میشه ممکن است که تقریبا معتقد بشیم به اینکه این افضلیت برای اینها به حسب این تفضلی که خداوند وعده داده. به هر حال پس اگر مؤمنین به حسب مؤمنین ما ذکر کنیم که اخلاصشون و درجات ایمانشون در حدی که قبول اعمال داشته باشن و وزن اعمالشون در حد قبولی که به بهش میروند، اگه این بگیم ظاهرا افضلیتشون روشنه، ولی مقابلش ما داریم که صریح آیه قرآن اولئک کالانعام بل هم ازل، بعضیشون که دیگه سقوط میکنن و از اون درجات با همون اراده خودشون، با همون تصمیم و خواسته خودشون به سقوط کشیده میشوند، که خب دیگه اینجا جای تردیدی نمیشود داشت که باعث سقوط خودشون شدن و دیگه افضلیت اینجا از بین رفته، دیگه براشون نیست. حالا به هر صورت هست که این مسئله اراده این انسان که ظاهرن موجوداتی که ما تقریبا میخواهیم بگیم صاحب ارادن که مجازات دارن انسان و فرشتگان و شیطان و جنیان، و ممکن است که طبق بعضی از روایات بعض وهائم هم به همین صورت مورد مؤاخذه باشن که در حد اراده و اختیاری که دارن. به هر حال اون چی که از بعضی روایات به دست میاد و دیروز هم اشاره کردیم این است که بعضی معتقد هستند و این اعتقادشون هم بیجا نیست، در بعضی روایات هم دارد که همونطور که انبیا معصومن اراده را دارن ولی با اراده انتخاب میکنن اما معصومن، که همه امامیه و معتزله تقریبا اهل حدیث هم اکثرا برای همین عقیدن که این معصومیت برای همه انبیا هست. اما برای غیر انبیا که معصوم نیستند ولی توجه دارند به اون ذکر و شکر و توجه به جنبه های الهی دارند، خب این باعث می شود که یه تفضلی از ناحیه خداوند متعال یا همون تعبیر شفاعت که با اذن پروردگار حاصل میشه. پس میتوانن یک نوعی افضلیت با همون انتخاب و اختیاری که دارن داشته باشن. اما ملائکه اونها مختارن، مکلف هم هستن، اما معصومن به این معنا که تخلف نمی کنن. در رابطه با ملائکه های سماوی این مطلب صریح رسیده، ولی در ملائکه های دیگر یک اختلاف نظری هست که اونها چون تعلقشون به انسانها و به اهل زمین هست، گاهی از مواقع ممکن است در اثر اینکه این انتخاب انسانها انتخاب بیجایی پیدا بشه، از اون اسمتی که در خلقتشون هست و باید طبق اون فطرت و اسمت حرکت کنن نمی شود، اون ملائکه‌ای که موکل هستن اینجا خوششون نمیاد که در این انسان از مسیر خارج میشه. و الان من در حافظم نیست، دیروزم گشتم روایتی سابقا دیدم روایت که به هر حال متعزی می شوند این ملائکه هایی که موکل اینجان، که در بعضی روایات داره که یه ملائکه های سمت چپ یه ملائکه های سمت راست و اینها توجه دارند و می نویسند و جهات دیگری که هست، و ملائکه هایی که اقتدا می کنند، یه دعا ما می خونیم، یه آیه قرآن می خونیم یا یک نماز خاصی می خونیم، اون ملائکه با ما مصافحه میکنن، برای ما دعا میکنن همراهی، چنانچه مقابلش هم هست که غضب حاصل میشه برای اینها و ناراحتی برای اینها حاصل میشه. اون وقت در بینش این روایت هم هست که یک نوعی همراهی میکنن با این انسانی که در از اسمت جدا میشه، برای اینکه اونها خوششون نمیاد که این سقوط پیدا کنه، یه مقدار اینجا مقاومت میکنن، در این مقاومت کردن ممکنه گاهی هم مورد مؤاخذه هم برای ملائکه های دیگر قرار بگیره، تا میرسه به محضر ربوبی پروردگار که اونجا در قضاوت پروردگار بالاخره اون حساب عدل و حساب احسان خداوند و شفاعت و جهات دیگر در میان میاد که این ملائکه هایی که تحت نفوذ ملائکه های دیگری که مافوق هستن انجام میگیره، یه همچین احتمالی از اون روایت به دست میاد که حالا دقیقا تو ذهنم نبود و نتوانستم پیدا کنم که سابقانم یه جایی یادداشت کرده من. به هر حال اینطور چیزی احتمالی داده شده که در عین این که اینها مختارن مجبور نیستن که حتما به اون نحو عمل کنن، یک مقداری اختیاراتی دارن اینهایی که مربوط به اهل زمین و انسانها میشوند. پس به هر حال اراده و تصمیمی که ما انسانها داریم که اصل بحث ما برگردیم و صحبتمون این بود که برمیگردد به مشیت پروردگار و مشیت پروردگار مربوط ما به ما انسانها می شود که چجور عمل کنیم، چجور انتخاب کنیم. ملائکه هایی که موکل رحمتن، موکل عذابن یا موکل استغفارن یا موکل بخششن یا موکل رزقن، چه هستن؟ طول عمر، اجل، همه اینها به هر حال برمیگرده به نوع انتخاب ما و اختیار ما و اراده ما. و به هر حال این نوع اراده که هم در ملائکه ها و هم در ملائکه های سماوی مؤثر واقع می شود که در عبارتی از مرحوم ملا صدرا هست که هر جا که انشاء پروردگاره، این انشاء که بعضی هم دیدید در فقه هم آوردن این مطلب را، این توی بعضی عبارات متکلمین هم هست که بخشش و یا اون که میگذرن از یک گناه و معصیتی، اینا همه برمیگردد به این که انشاءش در یک حقیقتی باید محقق بشه. این حقیقت یا انبیا و اولیا می شوند یا اون که ملائکه یا هر دوش، که این اصل جعل از اینجاست، وگرنه در اصل اراده پروردگار و اصل اون حقیقت پروردگار اونجا دیگه حالت منتظره و حالت عرض کنم که بالفعل محض است و بالقوه معنا نداره. خب با این بیانی که ذکر کردیم روشن شد که این اراده برای باری تعالی که توضیحش در جلسه اول ذکر کردم و بیان کردم هست و طبق همین مبانی که توضیح داده شد، انشاءالله هنوز هم ادامه میدیم این بحث را که امر محلیه. حالا یکی از چیزهایی که ذکر شده، من یه قسمتی از مقاله مرحوم مفید را که در اوائل مقالات مفید صفحه 43 مراجعه می فرمایید می بینید که ایشون می فرماید که تقریبا می خواد اینجور بگه که اینها همه این ملائکه ها و کسانی که موکل ما انسان ها هستن، اینها با اینکه معصومن اما در عین حال یک نوعی این ارتباط را این ملائکه ها در اعمال ما با اینکه اونها مضطرن اما در عین حال با اینکه اضطرار پیدا میکنن که میبینن وظیفه الهی چیزی است و این انسان و این موجود هم چیز دیگری است و این تعهدی که روز ازل برای انسانها ملائکه پیدا کردن، طبق همون در عین حال برای اینها دعا میکنن که من این چیزی که عرض کردم که روایتش اگر پیدا بکنیم یه حالت تقریبا برای این ملائکه یک نوع غضبی و یک نوع ناراحتی به وجود میاد که چرا این انسان داره اینجوری انجام میده، اینطوری داره عمل میکنه، که این با همه این که تابع محض پروردگار هستن یه همچین اراده‌ای هم در وجود اونها هست. خداوند انشاءالله ما را توفیق عنایت بفرماید و بتوانیم درست عمل کنیم و رضایت پروردگار را با خود داشته باشیم و همراه خودمون داشته باشیم. این دو تا خطبه را، یکی همون خطبه اول نهج البلاغه را، یک مباحثه‌ای باید روش داشته باشیم، چون اون قسمتی که مربوط به خلقت انسان و جنیان و اینها ذکر شده خیلی مطالب ظریفی درش بیان شده. یکی هم این خطبه 90 که باز در اینجا هم اون خصوصیات تقریبا انسانی که باید در وجود هر انسانی باشه با یک بیان زیبایی اینجا ذکر شده، سوالاتی هم از حضرت شده و جواب دادن که دیگه بماند. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.